یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده نبدا. ابر و باران و من و یار ستاده نبدا. من جدا گریه کنم، من جدا گریه کنم، ابر جدا، یار جدا.
Oh, hey.
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم. مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو، خاکی زرهت زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بحر تو خون بار شد، ای مردم چش، مردمی کن، مردمی کن، مشو از دیده خون بار جدا.
ما هم می سراییم، سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مصداق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی، شنونده در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همکاران ما برنامه انعکاس هست میخواین که تقدیم شما بکنم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیاست هند در قبال افغانستان و طالبان و بازگشایی مکاتب دخترانه در هرات. رسانه‌های هند با نقل از برخی منابع آگاه اطلاع دادند که دهلی نو در تاریخ دهه نوامبر مصادف با 19 عقرب میزبان گفتگوهای امنیت منطقه‌ای درباره افغانستان هست خواهد بود. گزارشان نشان می‌دهد که نشست هند درباره افغانستان قرار است که در سطح مشاوران امنیت ملی بر ریاست آجیت دوال مشاور امنیت ملی هندوستان برگزار شود. بر اساس این گزارش مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان رسما به نشست هند درباره افغانستان دعوت شدند. بنابر گفته منابع آگاه، دعوت هند برای نشست امنیتی افغانستان با استقبال گسترده‌ای روبرو شده و چندین کشور از جمله روسیه و ایران حضور خود در این نشست را تایید کردند. طبق گزارش حضور در نشست امنیتی افغانستان نه تنها برای همسایگان نزدیک به افغانستان آزاد است، بلکه برای کشورهای آسیای مرکزی هم آزاد می باشد. بنابر گفته مقام های آگاه، استقبال گسترده از میزبانی هند برای دور بعدی نشست افغانستان نشانه ای از اهمیت هند در تلاش های منطقه ای برای ارتقای صلح و امنیت افغانستان است. با این حال، آنطور که در این گزارش آمده، پاکستان دعوت هند برای حضور در نشست منطقه ای درباره امنیت افغانستان را رد کرده. چرا پاکستان در این نشست شرکت نمی کنه؟ احمد سعیدی، کارشناس افغان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخل افغانستان در مورد علت عدم شرکت پاکستان در این نشست گفت:
پاکستان پیش از پیش میدانه که در هند فیصله نمیشه که طالبان به رسمیت شناخته شه، نقش پاکستان کلیدی باشه. پیش از پیش میدانه. بنان پاکستان تشویش داره که وقتی من با همچون جلسه اشتراک کنم، مثال به طور مثال تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، فرض میکنیم چین، ایران، فیصله کردن که طالب ها این کار بکنه، این کار بکنه، این کار، کارهای بسیاری به حکومت همه شمول و حقوق بشر اینا رو بکنه. اگر مرای مخالف بتم، مرای مخالف بتم در سطح بین المللی، من هیچی یک حامی طالب ها نقش کلیدی بازی میکنم و منصوب میشم به اینا، با تشویشی که از امریکا داره. اگر رای منفی نتون، رای مثبت بتون، باز طالبان از ما آزرده میشه. بهتر است که اشتراک نکنم. تردیدی وجود نداره که طالبان منعیسی حکومت سایه به نفع پاکستان عمل میکنن، این هر کس میدانه. و همچنین رفت آمدهای وزیر خارجه پاکستان، رفت آمدهای دو دفعه رئیس آیسای در اکثر مراجع بین المللی، شاه محمود قریشی منعیسی وزیر خارجه طالبان صحبت کرده، رئیس امنیتش منعیسی به رئیس امنیت طالبان صحبت کرده. این را دنیا میدانن، حاجت به پوت و پنهان نداره. اما پاکستان خصلت دوگانه هم داره، یعنی پشت سر به خاطر کمک های پولی امریکا با امریکا سر به جنبانه، از طرف هم با طالبان می جنبانه. یعنی پاکستان همیشه سیاست های دو پهلو داشته در قضاهای ملی به بین ملی. ولی فراموش نکنیم که پاکستان خیلی قابل ارزش هم نیه. اگر همین لحظه امریکا پول زیادی بده پاکستان تهدید کنه، مانند که یک وقتی در زمان حکومت اول طالبان دستای ملا عبدالسلام ضعیف به پشت سر بسته کرد، به گوانتانامو تسلیم کرد، دستای ملا برادر به پشت سر بسته کرد، طوری به ملا برادر جزا داد که به انسان کسی همچه جزایی را نمیده. و دیگه طالبان پاکستان با سبز پلی پاکستان وقتی که منافعش بیاد صد لغت بروی طالبان میزنه. اینو طالبان هوشیاری گفه میفهمن.
اظهارات احمد سعیدی را شنیدیم در مورد علت عدم حضور پاکستان در نشست امنیتی هند. از محمد هاشم عصمت اللهی پرسیدیم که نشست هند و نقش این کشور در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنه و این نشست چه تأثیری میتونه بر پاکستان داشته باشه.
اقدام کشور هندوستان در راستای نشست مشاوران امنیتی منطقه گام بسیار مفید، مؤثر و از جنس کارهایی است که تا الان در هندوستان این مسائل به این شکل دنبال نشده. این گام هم گام بسیار مؤثر مفید در راستای حل منطقه‌ای افغانستان می‌دانم و حوادثی که در افغانستان رخ داده، سناریوهایی که در افغانستان در حال پیاده شدن هست و پیاده شده هست، امنیت کل منطقه را زیر سوال میبرم. اقدام هند از این جهت اقدام ارزشمند است. ما به دلایل متعدد خواهان حل مسائل منطقه‌ای افغانستان هستیم که کشورهای نزدیک و کشورهای همسایه افغانستان با یک هماهنگی و هماهنگی و یک انسجام، مخصوصا در زمینه امنیت که امنیت افغانستان امنیت منطقه است و ناامنی افغانستان ناامنی منطقه است. بنابراین اقدام ایندیا در این راستا اقدام شایسته و بایسته است که به نفع ملت افغانستان و مردم افغانستان و به نفع منطقه است و از اینکه کشورهای مهم منطقه مثل ایران، چین، روسیه اینا در این اجلاس به اضافه کشورهای آسیای میانه شرکت خواهند کرد. این بسیار تاثیرگذار است، بسیار اهمیت دارد. و اما از این که پاکستانی ها به بهانه اختلافشان با هندوستان گفتن شرکت نمی کنیم، یک پیام دارد. پیامش این است که هنوز پاکستان نسبت به سیاستهایش تغییر در خود ندادن، همچنان در همسویی قدرت های مثل انگلیس و در همسویی قدرت های آمریکا و قطر عمل میکنن. به این ترتیب من فکر میکنم این موضوع پاکستانی ها را بیش از حد در یک تنگنای روابط منطقه‌ای قرار میدهم. به این ترتیب دوستای منطقه‌ای از پاکستان فاصله میگیرن. پاکستان شیطنت های خود همیشه داشته و این باران چون این اقدام امنیتی مؤثر است و در میورد این صورت میگیرن، بنابراین پاکستانی ها طبیعتا اختلاف نظر خواهند داشت. بنابراین من فکر میکنم که این اقدام منطقه‌ای کشورهای منطقه را بیش از هر زمان دیگر در مسائل افغانستان نزدیکتر میکنند و این برای بیرون رفت افغانستان از مشکلات بسیار گام خوب است.
تحلیلگران بازگشت طالبان به قدرت را یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای هند می دانند که روابط نزدیکی با دولت پیشین افغانستان داشت. فرار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که دهلی نو روابط دوستانه با او داشت و سقوط ناگهانی دولت مورد حمایت غرب در کابل که خروج سریع و بی سابقه دیپلمات ها و امدادگران خارجی را در پی داشت، باعث شد که هند به متضررترین بازیگر منطقه‌ای تحولات افغانستان تبدیل شود. در پی این تحولات هند هم مثل بسیاری از کشورها مجبور شد اتباعش را از افغانستان خارج کنه و بر این اساس دهلی نو بیش از 800 نفر را از افغانستان تخلیه کرد. این عملیات همچنان به صورت محدود ادامه دارد. دهلی نو 3 میلیارد دلار در پروژه های عمرانی افغانستان سرمایه گذاری کرده بود و بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغان ارائه می داد. هند همچنین با کمک به احداث ساختمان پارلمان افغانستان، آن هم با بودجه 90 میلیون دلاری، تانسته بود جایگاه خوبی در این کشور 38 میلیون نفری برای خودش ایجاد بکنه. گستردگی سرمایه گذاری های هند در افغانستان تا به آنجا بود که سال گذشته سوبرامانیوم جای شانکار وزیر خارجه هند در جریان کنفرانس بین المللی افغانستان اعلام کرد که هیچ بخشی در این کشور دیده نمیشه که با برنامه 400 پروژه که هند آن را در 34 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته دست نخورده باقی مانده باشد. علاوه بر این سطح از سرمایه گذاری، تجارت دو جانبه دو کشور هم طی سالها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در سال 2019-2020 میلادی به 1.5 میلیارد دلار رسیده بود. هند که طالبان را جنگجویانی می دید که به نیابت از پاکستان در میدان هستند، همواره روابط نزدیکی با ائتلاف شمال داشت که تانسته بودند در سال 2001 میلادی با کمک نیروهای ناتو و رهبری آمریکا حکومت طالبان یا همو امارت اسلامی افغانستان شکست بدهند. اما در حال حاضر هند بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در این کشور چه جایگاهی دارد؟ آصف مبلغ، کارشناس سیاسی افغان، در مورد جایگاه فعلی هند در افغانستان گفت:
هند اگر خودش را تماماً از قضایای افغانستان بیرون ببینه، مخصوصاً با نگرانی هایی که از حرکات پاکستان داره، ممکن هست که در سختبندی های جدید نقش کاملاً رقابتگرایانه و تقابلگرایانه اتخاذ بکنه و این نقش تقابلگرایانه میتونه به ضرر افغانستان هست. در این منطقه نقش پاکستان هرچند مهم هست، اما پاکستان با توجه به دشمنی تاریخی که با هندی ها برای خودشان تعریف کرده، متاسفانه سیاست عدم انعطاف و سیاست تقابل تمام با هندی ها رو برای خودشان تعریف کرده. اما این برای چینی ها، روس ها و ایرانی ها قابل تعریف نیست. ایرانی ها منافع مشترک اقتصادی با هند دارند، روس ها و بعضی از کشورهای آسیای میانه، مخصوصاً کشورهایی که صادر کننده انرژی به هند هستند، خواستار حضور و نقش مثبت هندی ها در افغانستان افغانستان هستند. چینی ها به همین شکل، بنابراین اگر در یک همکاری منطقه‌ای چین، روس، کشورهای آسیای میانه و ایران نقش تعامل با هند را پیش بگیرند، پاکستان ها یک تنه نمیتوانند بازی بگیرند.
آصف مبلغ بود، کارشناس مسائل سیاسی. اما میان پاکستان و هند همیشه تقابل تاریخی وجود داره. این تقابل چه تأثیری میتونه بر افغانستان داشته باشه؟ تحلیلی بشنوید از دکتر محمد هاشم اسمت اللهی.
تقابل هند و پاکستان برمیگرده به سالهای 1945 و 1948 و اینهایی که از اون زمانی که پاکستان از هند جدا شد و پاکستانی ها در برابر هندی ها سازوکارهای خودشان را داشتن و موج هند زدایی و دشمن زدایی را در برابر هندی ها دنبال کردن و مخصوصا در این امر انگلیس ها بسیار نقش داشتن که این تضاد را برجسته کنن و این اختلافات را برجسته کنن. هندوستان یک مرز بسیار طولانی و وسیع آبی و زمینی با پاکستان دارد و پاکستان همچنان از طرف دیگر با جمهوری اسلامی ایران مرزهای مشترک دارد و تنها مرزی که در شمال خود پاکستان دارد مرزهای افغانستان است که از مسیر افغانستان با استفاده از بندرهای کراچی و گوادر و مناطق خشکی که با افغانستان دارد، پاکستان همیشه تلاش داره که با آسیای مرکزی دسترسی پیدا کنه به خاطر مسائل ترانزیت خود و مسائل دیگه. بنابراین همیشه عمق استراتژیک پاکستان افغانستان بوده و به این ترتیب حضور هندی ها را در افغانستان هیچ وقت تحمل نکرده پاکستان. بنابراین سیاست های کاملا مقابله جویانه را در افغانستان با هندی ها دنبال کرده. اما سیاست هندی ها نسبت به قضای افغانستان سیاست ملاحم بوده در جهت امسانسازی روابط تجاری و مسائل فرنگی و دیگه اینها بوده. اما پاکستان است که حضور هندی ها را در افغانستان تحمل نمی کند و ما در سیاست های افغانستان در روابط هند با افغانستان همیشه ما سیاست مسالمت آمیز و همجواری دیدیم، اما از نوعی پاکستان همیشه سیاست ها و روابط تخریشی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، استخباراتی داشتم و ما فکر میکنیم که اگر پاکستان و این سیاست ها و استراتژی خود در منطقه دنبال کند، بازنده نه تنها آمریکا که بازنده است، که در کنار آمریکا پاکستان از همه کشورها بیشتر بازنده منطقه‌ای خواهد بود و سرنوشت بدی را در پیش روش خواهند داشت. به این ترتیب پاکستان تنها یک گزینه دارد که از اون سیاست‌های تجاوزگرانه و دخالت جویانه خود در افغانستان و مخصوصاً که دیگه آمریکا به افغانستان پشت کرد و از افغانستان اخراج شد و ناتو دیگه در نزدیکی پاکستان در افغانستان دیگه نیست، همسویی و همجهتی پاکستانی ها با ناتو و با آمریکا دیگر زمانش گذشته. به این ترتیب ما فکر میکنیم شکل طبیعیش این است که پاکستانی ها نسبت به روابط منطقه خود تجنظر کنند و باید با جمهوری اسلامی ایران، باید با روسیه، باید با چین، باید با هندوستان روابط خود از نو تعریف بکنند. اما اگر در این مسائل سم نمیگیرند، معناش این است که هنوز در همسویی با سیاست های غربی و استکباری عمل میکنند.
تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم اسمت اللهی در ارتباط با بحث تقابل بین هند و پاکستان و تأثیری که این تقابل میتونه بر افغانستان داشته باشه. خب تا اینجا در ارتباط با بحث نشست امنیتی هند با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های کارشناسان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما جنرال قمر جاوید باجور رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با نانرانگ سفیر چین در اسلام آباد و یانگ یانگ وابسته نظامی چین در پاکستان بر ضرورت همگرای تلاش ها در راستای یک افغانستان صلح‌آمیز و با رفاه در جستجوی ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ارتش پاکستان، در این دیدار دو طرف درباره مسائل مورد علاقه، وضعیت امنیتی منطقه از جمله روند صلح افغانستان و اقدامات برای بهبود همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. پیش از این نماینده چین در نشست مشورتی مسکو با حمایت از شرکت طالبان در این نشست از نمایندگان دیگر کشورهای شرکت کننده خواسته بود تا در بازسازی افغانستان همکاری کنند. نماینده چین گفته بود ما با حکومت به رهبری طالبان کار میکنیم، در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و روابط سازنده خود ما را با افغانستان ادامه میدیم. در همین حال منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در دیدار با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره ضرورت ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط سفیر پاکستان، دو طرف در این دیدار پیرامون تلاش‌ها برای ارتقای صلح، ثبات، پیشرفت در افغانستان از طریق حکومت فراگیر و تقویت روابط پاکستان و افغانستان گفتگو کردند. منصور احمد خان چندی قبل هم گفته بود که با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره صلح پایدار و روابط برادرانه بین دو کشور گفتگو کرده است. سفارت پاکستان در افغانستان نیز در بیانیه‌ای درباره این دیدار اظهار داشت که دو طرف در این دیدار درباره مسائل مربوط به منافع مشترک گفتگو کردند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه اسلوونی بر ضرورت تلاش جهت جلوگیری از سقوط افغانستان تأکید کرد. محمد بن عبدالرحمن افزود که قطر خواستار اجماع بین المللی درباره اقدامات در رابطه با افغانستان است و با خطاب کردن طالبان به عنوان دولت افغانستان از اونا خواست تا با تعامل با همه طرفها بدون تبعیض و تضمین حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تعهد خودشان نشان بدن. وزیر خارجه قطر همچنین از کشورهای جهان خواست تا در تلاش‌های بشردوستانه برای افغانستان مشارکت کنند و به جای منزوی ساختن افغان‌ها شاهد گام‌های جدی در عرصه مبارزه با تروریسم از جانب افغانستان باشیم. الخاطر دستیار وزارت خارجه قطر پیش از این گفته بود که دوحه در تماس با شرکای بین‌المللی خیش ضمن تأکید بر ضرورت تعامل با طالبان از آنها می‌خواهد تا برای به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان عجله نکنند. و با اظهار این که قطر پیش از اعلام دولت موقت طالبان با اونا گفتگوهای مفصلی درباره ضرورت ایجاد دولت فراگیر داشت، افزود که دولت اعلام شده انتظارات را برآورده نکرده و قطر این موضوع را با صراحت با طالبان در میان گذاشته. الخاطر و فارین پالیسی گفته بود تعامل با طالبان به معنی تأیید نحوه حکومتداری یا دیگر ارزش‌های اونا نیست. برای رسیدن به اهداف بسیار مهم نیاز جدی به تعامل وجود داره، اما میتونیم بدون اینکه طالبان را به رسمیت بشناسیم با اونا تعامل کنیم و این کاملا امکان پذیر است.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. مکاتب دخترانه در هرات با همت شورای منتخب آموزگاران و خانواده این افراد و با موافقت طالبان پس از یک ماه بازگشایی شدند. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو می‌شنویم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکار عزیزم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب قبل از اینکه حالا بپردازیم به اینکه حالا چطور شده، چگونه شد حالا مکاتب دخترانه در هرات باز شده، میخوام اجازه بگیرم به اینکه امروز صبح وقتی که من در طرف دفتر در حال حرکت بودم، چهره جدیدی از شهر هرات خدمت شما تمثیل بکنم. صبح اول وقت باران پاییزی هم در حال باریدن هست در هرات که سقای ویژه‌ای به این شهر داده. میدونید که صدها تن از دانش آموزان دختری که بیشتر از 3 ماه شده که منتظر ازی هستن که مکاتب درشان باز بشه تا بتوانن که پشت میز حاضر بشن، دوباره درس بخونن، همسفیانشون رو ببینن و در حال از فرصتی که حالا دارن به خاطر کسب علم و دانش ازش استفاده بکنن. بله. در زیر باران ها میدونید که با چی شروع شد این دختر خانم ها دوره متوسطه و لیسه هستن به سمت مکاتب خودشان در حال حرکت بودن و این خودش نشان میداد که نه، زندگی هنوز جریان داره و هنوز میشه امیدوار بود به این که طیف وسیعی از جامعه افغانستان دیگه فراموش نشن و اینا بتوانند که دستهایشان را تمام بکنن تا اینکه انشاءالله روزی به درد جامعه افغانستان بخورند و به هر حال دانش آموزان موفقی بشن که انجینران و دکتران و به هر حال پروفسوران بسیار خوبی برای آینده بشن. اما روز پنجشنبه بود که والی هرات در یک پیامی اعلام کرد که مکاتب دخترانه از روز پنجشنبه برای دانش آموزان باز است و میتوانند که اونا به مکاتب خودشان حاضر بشن. خب روز پنجشنبه 3 مکتب در ولایت هرات دروازهشان بازگشایی شد، تعدادی از دانش آموزان را حضور پیدا کردند رفتن سر سرفای درسی خودشان. اما شمار زیادی از دانش آموزان خب خیلی باور نداشتن به اینکه شاید قطعا درشان اجازه داده بشه تا اینکه از خانه ها بیرون بشن آخرم بیرون نگاه بکنن در مکان ها. این معطل شد تا روز شنبه. روز شنبه از هم پیامی صادر شد از طرف شورای منتخب آموزگاران مکاتب ولایت هرات. همین بود که شورای منتخب آموزگاران مکاتب هرات هم خب از همه دانش آموزان خواست تا اینکه از صف هفتم تا دوازدهم در مکاتب خودشان حاضر بشن و دروسشان دوباره از سر گرفته میشه. این مسئولان که بارا در شورای منتخب آموزگاران هرات حضور دارند تاکید کردند که خب از روز شنبه مکاتب دخترانه دوره‌های لیسه و متوسطه در شهر هرات بازگشایی شده. صابر مشعل رئیس این شورا در رادیو دری گفت که قرار است مکاتب دخترانه در ولسوالی‌های هرات هم تا روز دوشنبه هفته جاری عموما بازگشایی بشه، در حالی که امروز هم ما شاهد این بودیم که خیلی از مکاتب برای دانش آموزان باز بود. صابر مشعل رئیس این شورا گفت که قرار است مکاتب دخترانه در ولسوالی‌های هرات هم تا روز دوشنبه هفته جاری بازگشایی بشه و دخترانی که چندین سال از رفتن به مکتب هم محروم بودند مجدداً به صورت خودشان حاضر بشن و به ادامه درس و تعلیم بپردازند. مثلا چنان گفت که از یک ماه گذشته به این سو بارها شورای منتخب آموزگاران با مقامهای محلی و رئیس معارف امارت اسلامی در ولایت هرات جهت بازگشایی مکاتب دخترانه رایزنی کرده بودند، اما حالا هیچ محدودیتی در بخش بازگشایی مکاتب هم وجود ندارد. آقای مشعل همچنان از مقامهای امارت اسلامی در ولایت هرات خواست که در راستای حمایت از آموزش دختران متعهد باشند و اجازه بدن که دختر خانم‌ها هم مثل آقا پسرهایی که در ولایات مختلف افغانستان هستند بتوانند با خیال یاسیده به مکاتب خودشان حاضر بشن، درس بخونند و به مقاطع بالاتر علمی هم راه پیدا بکنند. همین هفته گذشته بود که وادی هرات اطمینان داد که مکاتب دخترانه در ولایت هرات بازگشایی میشه و تحت حمایت گروه طالبان هم قرار خواهد داشت. امارت اسلامی با تسلط بر افغانستان دیدن در دوری ماه گذشته داشت مکاتب دخترانه از سنف ششم تا دوازدهم برای متعلمین دختر بسته شد، اما مقاطع ابتدایی در ولایت هرات همچنان مکاتبشان باز بود و نتوانستند که درس بخوانند. در کنار هرات در چندین ولایت دیگر غرب افغانستان هم احتمالاً تا هفته آینده مکاتب دخترانه به ریشون باز خواهد شد و میتوانند که دختر خانم ها از مکاتب هفتم تا دوازدهم در این مکاتب وجود پیدا بکنند.
بله. آقای محمدی، اشاره شد که این بازگشایی مکاتب با همت شورای منتخب آموزگاران و با موافقت طالبان انجام شده. سوال اینه که این تصمیم در واقع تصمیم مقامات محلی طالبان هست یا ای که تصمیم از مرکز گرفته شده و از مرکز ابلاغ شده برای بازگشایی مکاتب؟
ببینید، اقدامات یا اتفاقاتی که در ولایات مختلف افغانستان میفته طبیعتاً از دید مقام‌های محلی گروه طالبان و همچنین رهبرانشون در کابل پایتخت افغانستان جوری به رهبری طالبان و بخصوص وزارت معارف افغانستان هم در پیام شفاهی که داشته، حالا این مذکور نشده، اعلام کرده که مکاتب دخترانه از صنف هفتم تا دوازدهم میتونه در ولایت هرات بازگشایی بشه و این دختر خانم‌ها میتونن که به ادامه درس تعلیم بپردازن. شورای معلمین ولایت هرات هم خب جلسات مختلفی داشته، مختل ثمر بوده، با مسئولان محلی هرات دیدارهایی داشته و تاکید کرده که باید مکاتب بازگشایی بشه. مقام‌های محلی هرات هم پذیرفتن که بله، دختر خانم ها میتونن که به این مکاتب برن و درس بخونن. بدون شک که حالا اگر تمایلی از جانب طالبان به خاطر بازگشایی مکاتب دخترانه وجود نمی‌داشت، هرگز ما شاهد بازگشایی مکاتب در حد مکاتب بالاتر از صنف ششم نمی‌بودیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم
شما هم و شما به خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با بازگشایی مکاتب دخترانه در هرات، که خب خبر خوبی هست و ما امیدواریم که از این خبرهای خوب از داخل افغانستان بیشتر بشنویم. فرصت خیلی کوتاهی هست و من خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که رسانه‌های محلی به نقل از شماری از شهروندان غور با ابراز نگرانی از قطع طولانی برق دولتی در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت میگن که نبود برق مردم را با چالش‌های زیادی مواجه کرده. همزمان با قطع طولانی برق دولتی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، بهای وسایل الکترونیکی به ویژه سولار، باتری و لامپ‌های کم مصرف افزایش یافته. در همین حال مسئولان شرکت برشنا در ولایت غور دلیل قطع طولانی برق شهر فیروزکوه را کمبود بودجه و فسخ قرارداد با شرکت‌های تأمین کننده عنوان می‌کنند. عبدالسلام توحید، سرپرست شرکت برشنای طالبان در ولایت غور، میگه که مشکل قطع برق شهر فیروزکوه را با مسئولان مرکزی در میان گذاشتن و در تلاش حل این مشکل هستند. شهروندان ولایت غور سال هاست که برق مورد نیاز خودشان از طریق جنراتور تأمین کرده و بارها به دلیل قطعی مکرر برق اعتراضاتی در این ولایت برگزار شده. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یک بیماری خاص که به نام سرع و تشنج یا اپیلپسیا نامیده میشه و او حالت خاصش در بین مردم ما در بعض مناطق به نام مریضی مرگی هم صحبت میکنن و یاد میشه. نمیدانیم که شما مریضی سر یا تشنج و امی مرگی را چقدر میشناسین و چقدر معلومات دارین در ارتباط. انواع و اقسام تشنج و مرگی، علائم و نشانه های مختلف او، در ارتباط شما چی معلوماتی دارین؟ شاید هم شما وقتی از تشنج و سر یا مرگی صحبت میشه یاد اونمو حالات و حرکات خاص و شدید دست و پا و بدن، تکانهای شدیدی که پیش میایه، نفری که مریض است و تشنج میکنه بیهوش میشه و او حالات خاص مریضی که برای یک تشنجی و برای یک کسی که مرگی داره یادتان بیاید. در حالی که ممکن است که علائم و نشانه های بیماری سر یا تشنج یا اپیلپسیا چیزهای دیگی باشه، بسیار چیزهای مبهم و ناچیز و تقریبا غیر جدی باشه که ما به او توجه نکنیم. میخواییم در این ارتباط صحبت شوه یکی از چی سنینی، از چی عمری ممکنه افراد مصاب و مبتلای به این مریضی شوه، دلایل و فاکتورهای زمینه ساز این مسئله چیست، چطور میشه این مریضی را کنترل و مراقبت کرد و چه اقدامات معالجوی و درمانی باید صورت بگیره، راجع به تشخیص و ای که میتونن این افراد وقتی تشنج و سر دارن یا مرگی دارن اینا یک زندگی معمولی کار و فعالیت و زندگی عادی را داشته باشن، یعنی ازدواج بکنن، اولاد دار شون، همه اینا را میخواییم مورد بحث قرار بتیم با توجه به اینکه این مریضی زیادم کم نیست و ممکنه ما و شما دور و بر خود در فامیل و خانواده و اطرافیان، همسایه، دوستان، آشنایان و رفقای خود اینطور یک مریضی ها و مریض ها را داشته باشیم، خوب است که معلومات کافی را در ارتباط کسب بکنین و انشالله برای خودتان و برای دیگران مفید واقع شود. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم امروز معرفی بکنم که در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب بهنام سفرپور لیما، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم که میخواییم در امی ارتباطی که اشاره شد و صحبت شد با ایشان صحبتهای مفصل و مفید را داشته باشیم. پیش از شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را بپذیرین خدمت شما دکتر صاحب سفرپور، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی ممنونم از اینکه بنده رو در این برنامه دعوت کردین تا بتونیم سوالاتی که در ذهن مردم هست در مورد بیماری سر و همچنین بیماران مسروعی که در کشور وجود دارن، اگه احیانا با بیماریشون مشکل دارن و یا اینکه آشنایی کاملتری میخوان در مورد بیماریشون پیدا کنن، بتونیم کمکی امروز بهشون بکنیم.
حتما همینطور خواهد بود دکتر صاحب، با امیدی که شنوندگان عزیز هم ما را در طول این بحث همراهی بکنن و بتانیم معلومات خوب و مفید را برای اونا ارائه کرده و اونا اطلاعاتشان افزایش پیدا بکنه و باورها و برداشتهای خود راجع به این مریضی که کم هم نیست در جامعه ما، در کشور ما مخصوصا، درست و اصلاح بکنیم راجع به این مریضی. دکتر صاحب، در ابتدا اگر یک تعریف از سر یا تشنج یا امی مریضی مرگی، که البته مرگی در افغانستان با حالت بسیار شدید با اونمو حالت سر جنرالیزه و عمومی بدن گفته میشه، برحال میخواییم یک تعریفی از امی مریضی تشنج داشته باشین که به کدام حالات تشنج گفته میشه.
برای اینکه من خود بیماری سر رو تعریف کنم، اول ابتدا لازمه که سیجر یا تشنج رو معرفی کنم و تعریفی داشته باشیم از سیجر که چی هست یا تشنج عملا به چی اطلاق میشه. تشنج تحریک بیش از حد و ابنرمال دستی از نورون ها هست که میتونه به صورت علائم حرکتی، حسی، اتونوم و یا حالت های روانی خودش رو در واقع نشون بده.
بله،
بیماری سر یک بیماری مزمن هست عملا که وقتی به بیماری سر اطلاق میشه که عملا دو تشنج داشته باشه در فاصله حداقل 24 ساعت از هم دیگه، یعنی در یک فاصله 24 ساعته دو نوبت تشنج داشته باشه و این تشنج یک عامل تحریک کننده حاد هم نداشته باشه، مثل افت قند میتونه باعث تشنج بشه، مثل افت کلسیم میتونه باعث تشنج بشه، اما این عوامل عملا رد شده باشه یا مریض مثلا تعداد زیادی قرص های خواب‌آور مصرف میکرده و به طور ناگهانی قرص رو قطع کرده و یه نوبت تشنج کرده، ما به این در واقع بیمار سرعی اطلاق نمی کنیم.
بله.
یا اینکه بیمار یک نوبت تشنج داشته باشه و با اطلاعاتی که ما داریم، از طریق اطلاعاتی که از طریق شرحال نوع بروز تشنج هم در طی حمله چه اتفاقاتی برای بیمار افتاده و مدت زمانش چقدر بوده و یافته های MRIمون چجوری بوده، یافته های تصویر برداریمون و نوار مغزی بیمار در شانس این که این حمله یک بار دیگه تکرار بشه در 10 سال آینده بیشتر از 60% باشه، با اطلاعاتی که به دست میاریم به اون هم میتونیم در واقع بیمار فرعی بگیم.
بله.
و یا اینکه در واقع بیماری داشته باشیم که یک دسته از علائمی داشته باشه که ما رو جزء در واقع اون بیمار رو جزء سندروم های فرعی تابندی کنیم، یعنی در واقع این 3 دسته رو ما عملا میتونیم جزء بیماری سر قرار بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب عموما مردم یک برداشت خاص، اما طور که من پیشتر یکی دو دفعه اشاره کردم، یک برداشت خاصی از سر و تشنج و میرگی دارن، اونم حالات خاص سختی و سفتی و حرکات شدید و تکانهای شدید دست و پا و بدن، عدم هوشیاری یا حتی مثلا ادرار کردن در حین حمله که ممکنه پیشاب خود نتونن کنترل بکنن، این چیزها را برداشت دارن از تشنج و سر و میرگی. میخواییم بپرسیم که آیا فقط همیست تشنج یا نه میتونه اشکال و حالات دیگی هم داشته باشه؟
عموما مردم اطلاعاتی که در مورد بیماری سر دارند و در واقع مراجعه کنندگان به ما، اطلاعی که از سر دارن این که بیمار یک حمله تشنجی داشته باشه به صورت در واقع صفر شدن اندام ها و بعد حرکات پشت سر هم، حرکت چشم ها رو به بالا و قفل شدن دهان و بی اختیاری ادرار و یا مدفوع گاز گرفتن زبان، اینها رو به عنوان یک حمله تشنجی قلمداد میکنن. اما همونطور که در تعریف تشنج یا سیجر من ذکر کردم، میتونه به صورت علائم حرکتی، علائم حسی، حتی علائم روانی خودشو بتونه نشون بده و این بستگی داره که شروع تشنج از کجا باشه و ما کانون تشنج رو از کجا داشته باشیم.
بله.
شایع‌ترین تشنجی که در واقع سر کانونی بهش اطلاق میشه یا سر موضعی ما بهش اطلاق میکنیم، شایع‌ترین محلش لب گیجگاه یا لب تمپورال مغز هست که علائم متنوعی میتونن بیماران ما داشته باشن. در سر لب تمپورال که یک نوع از سرهای موضعی هست، بیمار ذکر میکنه که یک احساس بدی در داخل شکمم احساس میکنم که این احساس میاد به سمت بالا، مثل یک حالت سوزشی در سر در واقع معده و میتونه به صورت حالتهایی باشه که امکان داره جایی بره و این جای ناآشنا باشه، آشنا به نظر برسه و یا جای آشنا ناآشنا به نظر برسه، خب هم میشه و این دیگه در واقع همکاران ما باید با برخوردی که با بیمار دارن و نکات دقیقی که از شرح حال باید به دست بیاریم این نکات رو پی بریم. خود بیمار هم خیلی تصوری نداره از اینکه این یه حمله تشنجیه.
بله.
میتونه هم هوشیار باشه چون این احساس رو ذکر میکنه، اینو اورا ذکر میکنیم که با همراه با از بین در واقع رفتن هوشیاری نیست، از بین رفتن سطح هوشیاری، و یا میتونه همراه با از بین رفتن سطح هوشیاری باشه که عملا تشنج ها رو میان دو دسته تقسیم میکنن. تشنج ها رو میگن یا تشنج های موضعی یا فوکال هستن یا تشنج های جنرالیزه هستن که جنرالیزه عملا نورون ها، همه نورون ها در دو همیسفر مغز یا دو نیمکره مغز با هم دیگه تحریک بیش از حد پیدا میکنن، اما سرهای موضعی دستی خاصی از نورون ها در جای خاصی از مغز تحریک بیش از حد پیدا میکنن و میتونن به صورت علائم متنوع خودشون نشون بدن. امکان داره بیمار ما سعی کنه یک احساس بوی بد رو ذکر بکنه، یا اینکه بیمار مشکلات دیگه‌ای که براش احساس بشه اینه که یک احساس ترس گذرا داشته باشه، یک ترس گذرا که به صورت بیقراری و پالپیتیشن، علائم اتونوم، تعریق، اینا با همراه با ترس داشته باشه که بستگی داره که محل شروع تشنج کجا هست و این علائم خیلی خیلی میتونن متنوع باشن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه، و مدرس هلال احمر. یکی از بیماری‌هایی که امروزه زیاد باش مواجه هستیم و با روند شهرنشینی میزان موارد ابتلایش بسیار افزایش پیدا کرده، دیابت قندی است که در این موارد ما می‌بینیم که بیمار ما دچار دیابت هست، قندش بالاست و علائم اولیه که بیمار داره عمدتاً به صورت ادرار با حجم بالا، تکرر ادرار، تشنگی و بعضن افزایش اشتهایی که بیمار پیدا میکنه و تمایل به خوردن بیشتر مواد غذایی قندی پیدا میکنه. این علائم اولیه است که بیمار داره. ولی عمدتاً بیماران دیابتی با دو فوریت مهم، دو رخداد مهم وضعیتشون همراه میشه. چیزی که بسیار خطرناک است و مهمه اینه که بیمار تحت درمان دارویی قرار بگیره، چه به صورت انسولین و یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، و در اثر این که این داروها رو حالا زیاد مصرف کنه یا همراهش غذا کمتر بخوره. مثلا یه چیز شایعی که اهمیت پیدا میکنه، بیمار انسولین رو قبل از غذا میزنیم، میخواد غذا رو بخوره یادش میره، یا یه کار فوریتی براش پیش میاد، غذا رو نمیخوره، انسولین اثر کرده، قند خون انداخته. و این یه چیز شایعی هست، رخداد شایعی است که بروز میکنه که متاسفانه قند خون افت پیدا میکنه. پایین افتادن قند خون معمولا همراه میشه با افت سطح هوشیاری که ما اگر به بالای بیمار حاضر شیم میبینیم بیمار دچار افزایش ضربان قلب، افت سطح هوشیاری و عرق سرد شد. در این وضعیت مهمترین کاری که برای ما انجام خواهد بود اینه که حتما به اورژانس خبر بدیم. اگر اطلاع داریم که بیمار ما دچار افت قند شده، جلوگیری کنیم. اگر انسولین زده حتما اطلاع دارو رو داشته باشیم. اگر بیمار ما در شرایطی هست که میتونه چیزی بخوره، خوراندن یک مایع قندی میتونه مناسب باشه، به شرطی که بیمار بیدار باشه و افت سطح هوشیاری پیدا نکرده باشه. اگر خواب‌آلوده است، با نشوندنش، اگر چشم باز میکنه، اجرای دستورات بلعش درسته، دادن یک مایع قندی میتونه در این مورد مناسب باشه، یا احیانا خوردن شکلاتی چیزی وضعیت مناسب باشه. ولی اگر بیمار ما دچار افت سطح هوشیاری شده، از خوراندن هر چیزی باید پرهیز بشه، به خاطر اینکه قرار دادن هر ماده غذایی اهم از مایع و جامد در داخل دهان میتونه جرم وارد شدن به مجرای تنفسی شه. بیمار ما در این وضعیتی که افت سطح هوشیاری داره بلع درستی نخواهد داشت و خطر وارد شدن این مواد غذایی به دستگاه تنفسی زیاده. پس اگر بیمار ما اجرای دستورات نداره، افت سطح هوشیاری داره و نمیتونه چیز بخوره، تا زمان رسیدن تیم درمانی از تجویز هر داروی باید پرهیز کنیم. ولی اگر بیمار ما خواب آلوده است و با صدا کردن چشم باز میکنه، بیمار رو بشونیم و این مایع قندی بهش بدیم. این در مواقعی است که بیمار ما میدونیم که دچار افت قند خون شده. اما یک اورژانس دیگری هم هست، مواردی بیمار ما دچار افزایش قند خون میشه. کنترل نامناسب قند خون و بالا بودن قند خون و عدم رعایت درست دستورات درمانی منجر به اورژانس های افزایش قند خون میشه، که حالا عمدتاً به صورت افت سطح هوشیاری. در بعضی موارد میتونه تنفس بیمار بسیار سریع باشه و در بعضی موارد میبینیم که نفس بیمار سریع نمیشه، فقط افت سطح هوشیاری پیدا میکنه. تنفس بیمار سریع و بدبو میشه، عملا میبینیم که بوی مواد شیمیایی از دهانش میاد، بوی استون میاد به خاطر سوخت و ساز ناقص قند. که در این وضعیت حتما باید به 115 اطلاع بدیم، بیمار به بیمارستان منتقل میشه. هر اقدام درمانی باید پرهیز بشه، چون ما در این وضعیت نمیدونیم مریض ما قندش چنده، چجوریه، و درمان ما قطعا خارج از بیمارستان مناسب در این وضعیت نخواهد بود. پس دو تا فوریت مهم ما افزایش قند خون و کاهش قند خون است که توضیحات اساسیش هم خدمتتون عرض کردم.
سپاس و تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان، ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید حسین اردحالی. در قسمت اول برنامه امروز زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، دکتر معالی جناب آقای دکتر سفرپور لیما، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد تعریف کلی تشنج و سر گفتند که تخلیه و دیسچارج های نامنظم نورون های مغزی یا حجرات مغزی که میتونه به صورت فوکال و موضعی باشه یا جنرالیزه و عمومی و کل بدن باشه. امید است که بحث همچنان با ما همراه باشین. دکتر صاحب، سر یا تشنج میتونه گفتیم حالات مختلفی داشته باشه. حالا چه کار باید کرد؟ به چه نقاطی باید توجه کرد که والدین و اعضای فامیل و اطرافیان متوجه شوند، پیگیری کنند، مخصوصا در اطفال و کودکان، چون میخواهیم که دنبال کنترل و مراقبت و معالجه این مریضا باشیم؟
اگر حمله تشنجی به صورت در واقع اون حرکاتی که من گفتم، حرکات سفت شدن اندام ها و همراه با لرزیدن، قفل شدن دهان باشه، که دیگه عملا بیماران مراجعه میکنن به پزشک یا به اورژانس بیمارستان ها یا درمانگاه ها برای اینکه درمان رو شروع بکنن. بعضی اوقات امکان داره بیمار سر موضعی یا سر کانونی داشته باشه و متوجه نشه که این حملات حملات تشنجی هستن.
بله.
اگه بیماری داریم که حالت خیرگی پیدا میکنه به صورت گذرا، در حال صحبت کردنه، چند لحظه ایست پیدا میکنه صحبت کردنش و بعد صحبت کردنش رو ادامه میده، در اون زمان شما وقتی با بیمار ارتباط برقرار میکنین، صداش میکنین، عملا بیمار پاسخگو نیست. این میتونه کمک بکنه، مخصوصا تو بچه هایی که شما فرمودین سرهای ابسنس یا سرهای کوچیک ما داریم که تظاهراتشون همین شکلیه، به صورت خیرگیه، در حد 5 ثانیه تا حد اکثر 20 ثانیه میتونه خودشو نشون بده. یا بیمارانی هستن که امکان داره مثلا در زنگ دیکته دانش آموزان کلماتی رو جا بندازن و به خاطر اون توقف و اون ارستی که در فعالیت پیش میاد و بیماریش آگاهی نسبت به اون نداره، مدرسه میتونن در واقع با اولیا در میون بذارن، یا بیمار در حین جواب دادن به درس هست، بچه هست و یهو در واقع یک ایستی پیدا میکنه و بعد ادامه میده، مخصوصا سر ابسنس که توی سنین مدارس، بچه‌ای که توی سنین مدارس هستن شایع هستن.
بله.
یا حالتهای دیگه ای که میتونه بیمار داشته باشه، حالتی مثل ملچ مروچ کردن. ملچ مروچ کردن لب همینجوری به طور عادی میتونه وجود داشته باشه، اما امکان داره بیمار حالتی خیرگی پیدا بکنه، ملچ مروچ بکنه و شما با بیمار ارتباط برقرار کنین، عملا پاسخی از بیمار نگیرین و این مدتش یه مدت مثلا تقریبا 1 تا 1.5 دقیقه طول میکشه. امکان داره بعد این مرحله وارد یک گیجی گذرا بشه و بعد اون گیجی گذرا در واقع برطرف بشه و مریض بتونه فعالیت طبیعی روزانه‌شو ادامه بده.
بله.
بعضی اوقات تشخیص تشنج برای ما هم که در واقع توی کار سر هستیم سخت میشه و نمیدونیم آیا این بیماری که به ما مراجعه کرده با این حملاتی که خود بیمار و همراه بیمار ذکر میکنه، آیا این حمله یک حمله سرعی هست یا یک حمله سرعی نیست. چون در رشته ما، رشته بیماری های مغز و اعصاب، ما بیماری هایی داریم که میتونن سر رو تقلید بکنن، مثل در واقع بیمار به طور ناگهانی دچار کاهش سطح هوشیاری میشه و میفته و معتمدترین تشخیص اینه که امکان داره یک سینکوپ کرده باشه و این میتونه با تشخیص سر در واقع یک کمی در تناقض باشه و باعث اختلال تشخیصی برای ما بشه. یا بیمار یک حمله میگرنی داشته باشه، اورای میگرنی داشته باشه، چون بیمارانی که میگرن دارن امکان داره تقریبا 10 تا 15% قبل از اینکه شروع سردرد پیدا کنن یک حالی نوری یا اجسام نورانی ببینن، یا در واقع در میدان بینایی اول رنگ‌های روشن باشه بعد تیره بشه و فقط همین حملات رو داشته باشن و به سردرد تبدیل نشه و کار رو برای ما سخت بکنه، آیا این یک در واقع میگرن اکویوالنت هست یا یک حمله سری هست.
بله.
یا بعضی از بیماران مراجعه میکنن از همکاران نورولوژیست برای ما که در واقع مراکز هستیم که در مانیتورینگ نوار مغزی برای بیماران انجام میدیم، برای اینکه ببینیم بیمار سر مقاوم داره، سر مقاوم به درمان، دارو گرفته، 2 تا دارو به اندازه کافی بهش دادن و همچنان جواب نمیده، پاسخ درمانی مطلوبی نمیده و همچنان بیمار دچار تشنج میشه. وقتی که ما بیمار رو بستری میکنیم و یک مونیتورینگ نوار مغزی 72 ساعته 48 ساعته براش انجام میدیم، میبینیم که در واقع این حمله‌ای که رخ داده یک حمله تشنجی واقعی نبوده که ما ازش در واقع سر سایکوژنیک یا حملات غیر تشنجی سایکوژنیک قلمداد میکنیم. یعنی تقریبا 20% بیمارانی که در این مراکز مراجعه میکنند با لیبل این که سر مقاوم به درمان داد، یک سر به در واقع سایکوژنیک براشون مد... یعنی نشون دهنده این هست که این منشأ، اون منشی که گفتم در واقع باعث میشه که یک سیستم نورونی تحریک بیش از حد داشته باشه و تقلیلی صورت بگیره وجود نداره و نداریم و توی نوار مغزیمون عملش تغییری ما توی نوار مغز حین حمله تشنجی بیماران نمیبینیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. حالا با توجه به اینمی حساسیت و پیچیدگی های تشخیص و شناختن مریضی، مسئله شرح حال دکتر صاحب و پرسیدن و پرسجو کردن از مریض و بستگان و اطرافیانش و ای که اطرافیان چقدر باید دقیق و بسیار عمو خورد و نکات بسیار ریز و ریزی رم به طور کامل و خوب توضیح بتن، راجع به اهمیت اینمی شرح حال و پرسجو کردن و پرسیدن از اطرافیان و از خود مریض اگر لطف کنین راجع به اهمیت اینمی در تشخیص مریضی